بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 154، سطر 11. و اما نفس السماء فهیه اما صاحب و ارادت جزئیه او صاحب و ارادت کلیت متعلق بها لینال ضربن من الاستکمال این کان و فیه سر. بحثمون در این بود که محرک فلک نمیتواند عقل باشد، بر این مدعا سه دلیل اقامه کردیم و ثابت شد که عقل محرک فلک نیست. حالا میگیم که اما نفس سما، فلک هم دارای گرمه هم دارای نفس و هم عقلی اون فلک رو تدبیر میکنه. ما توضیح دادیم که اون عقلی که مدبره محرک نیست، مدبر هست ولی محرک نیست. حالا میخوام بگیم ولی نفس محرک هست. اما نفس موجودیست مرید، پس با اراده حرکت میدهد. اما آیا اراده کلی یا اراده جزئی؟ در جلسه گذشته در صدر فصل داشتیم که هم اراده کلی هم اراده جزئی، که از شد مبنای خود ابن سیناست. در این ذیل فصل نفس رو ثابت میکنه که محرکه و اعلام میکنه که صاحب اراده است، ولی به طور جزم نمیگه که صاحب اراده جزئی است یا صاحب اراده کلی. مردد میکنه که یا صاحب اراده جزئی یا صاحب اراده کلی. در جای خودش بحث شده و من در جلسه گذاشتم اشاره کردم که ارسطو نفس فلک رو منتبع در جرم فلک میدونه، پس نفس رو جسمانی به حساب میاره، چون حال در جسم میشه جسمانی و اگر جسمانی شد صاحب اراده جزئی خواهد بود. ولی ابن سینا معتقد است که نفس فلک نفس ناطقه است و نفس ناطقه جسمانی نیست، پس میتواند اراده کلی داشته باشه. البته اراده جزئی رو هم ابن سینا براش قائله، زیرا که میگه این نفس ناطقه اگرچه خودش در جسم حلول نکرده، اما ابزاری از این نفس در جسم حلول کرده که اون ابزار میتواند جزئیات رو درک بکند و میتواند اراده جزئی بکند. پس برای نفس فلک هم اراده کلی قائله هم اراده جزئی. منتها در این ذیل فصل دیگه فقط اراده کلی رو مطرح میکنه. اینطور میگه این نفس فلک یا دارای اراده جزئی است و یا دارای اراده کلی است. بعد چون هنوز نظر ارسطو در زمان ایشون رایج بوده و نتونسته بوده نظر خودش رو آشکار کنه، قید امکان رو میاره. یعنی اگر این اراده کلی برای فلک حاصل باشه، یعنی اگر فلک صاحب اراده کلی باشد میتوان گفت صاحب اراده کلی است، جزم نمی کنه. عرض کردم چون هنوز مطلب در زمان ایشون جا نیافتاده بوده، بلکه نظر ارسطو حاکم بوده. خب حالا معلوم شد که نفس فلک دارای اراده جزئی است یا دارای اراده کلی است. با این اراده فعل انجام میدهد. تا با فعل انجام داده شده به نوعی از استکمال برسد. پس نفس فلک دنبال استکمال هست، دنبال کمال هست، اون عقله که دنبال کمال نیست. بنابراین دقت می کرد می کنه، چون نفس دنبال کمال هست و حرکت هم می تواند موصل الی کمال باشد، پس نفس می تواند محرک باشد. عقل دنبال کمال نیست، لذا حرکت رو به اون نسبت ندادیم. اما نفس داره دنبال کمال هست، براش نوعی استکمال حاصله و چون دنبال کمال هست میتونه محرک باشه. ابن سینا در این ذیل فقط ثابت میکند که نفس چون داره اراده است میتواند کمالی تعقیب کند. همینو میگه. ما خودمون باید نتیجه بگیریم که پس نفس میتواند محرک باشه. در قبل گفت عقل محرک نیست، اما نفس دارای اراده جزئی است، دارای اراده کلی است و میتواند مستکمل باشد. تا همینجا میگه قطع میکنه مطلبو، ولی منظور اصلیشو نمیگه. منظور اصلیشو ما باید زمین میکنیم که پس حالا که توانست کامل شود میتواند محرک باشد و از طریق حرکت خودش را به کمال برساند. این ذیل فصل فهموند که نفس محرک فلکه، صدر فصل هم فهموند که عقل محرک فلک نیست. پس صدر و ذیل رو جمع کنید، نتیجه میشه که عقل نمیتواند محرک فلک باشد ولی نفس محرک فلک هست. این خلاصه فصل بود و تتمه‌ای که من الان از کردم در جلسه داشته نخونده بودیم، حالا تکمیل شد. صفحه 154 سطر 11. و اما نفس سما، تا حالا گفت عقل مدبر سما، سما یعنی همون فلک، نفس عقل مدبر سما محرک نیست. حالا میگه و اما نفس سما، اما نفسی که برای سما محرک هست یا نه؟ میگه مستکمل هست. همین که میگه مستکمل هست معنیش اینه که محرک هم هست. اما نفس سما فهیه اما صاحب و ارادت جزئیه چنانچه ارسطو میگوید، یا صاحب و ارادت کلیه چنانچه ما میگوییم، که متعلقن بها، که این نفس تعلق دارد به این اراده، وابسته به این اراده است و با این اراده کار میکنه. ضمیر متعلقن رو برمیگردونیم به نفس، چون از نفس تعبیر کردیم به صاحب و ارادته، ازش تعبیر به عبارتی کردیم که اون عبارت مذکره، صاحب مذکره، ضمیر مذکر بهش برمیگردیم، ضمیر بهارم برمیگردیم به اراده. تعلق دارد این نفس به اراده و با این اراده کار می کند و از این اراده استفاده می کند. چرا؟ لینا لزربن من الاستکمال، تا نوعی از استکمال رو واصل شود. نوعی از استکمال رو بعدا بیان می کنیم انشاءالله که چیه. چون اصل غرض ما در این قسمت بیان این است که بگوییم غایت حرکت فلک چیست. پس در آینده بیان خواهیم کرد که غایت حرکت فلک چیست، یا به تعبیر دیگه استکمال فلک به چیست. این در فصول آینده بلکه فصل بعدی روشن میشه. اما در اینجا میگه لینال زر و منال استکمال، مبهم میذاره، اون نوع از استکمال رو بیان نمی کنه. در فصل بعدی یا فصول بعدی بیان میشه. انکان، این انکان یعنی انکان صاحب و ارادت کلیه. از کدم چون هنوز مطلب رو جان انداخته، تثبیتش نکرده به طور کامل و نمیخواد با ارسطو مخالفت کنه، به صورت شک میاره. انکان یعنی اگر وجود داشته باشد این صاحب اراده کلیه، کانم تام است. و فیه سرون، یعنی در این مطلبی که من گفتم سری وجود داره که این سر رو بعدن آشکار خواهم کرد، الان هنوز وقت آشکار شدنش نیست. در نمط دوم این سر رو آشکار میکنه. در نمط سوم یادتون هست که فیه سرون، در این نمط ششم هم میگه پیه سرون، در نمط دهم سر را آشکار میکنه. خواجه هم ظاهرن در همون نمط دهمه که اشاره میکنه که ابن سینا در دو جا گفت پیه سرون و در اینجا اون سر را آشکار کرد. دو جا، یکی نمط سه بود که گذشت، یکی هم نمط ششی که الان میبینی. محرک نامتحرک همون محرک شوقی است، اون استکمال نداره. محرکی است که خودش متحرکه، نفس فلک خودش متحرکه و بعد حرکت میده. متحرکه در چیست؟ متحرکه در اراداتشه، متحرکه در شوقیاتشه، در تصورش حرکت میکنه. تصورات جزئی متبدل پیدا میکنه، ارادات جزئی متبدل پیدا میکنه، حرکتهای جزئی پی در پی صادر میکنه. تا نفسش تبدل در تصور و بعدم تبدل در اراده پیدا نکنه، تبدل در حرکات برای بدنش به وجود نمیاد. پس نفس حرکت میکنه، منتها حرکت مناسب نفس، و حرکت میدهد به حرکت مناسب جرم. جرمش که حرکت میدهد به حرکت مناسب که حرکت دبرانیست، خودش قبلا حرکت میکنه به حرکت مناسب که حرکت در تصورات و حرکت در ارادات. اما عقل اصلا حرکت نمیکنه، نه در تصورش نه در ارادهش، پس نمیتواند محرک باشه. بله محرک شوقی هست، اون محرک غیر متحرکه، عرض کردم اون مشکلی نداره، بعدن بهش اشاره خواهیم کرد، ولی محرک مباشر نیست. یا به قول شما که خوب تعبیریم هست، محرک متحرک نیست، محرک ثابته. عقل محرک ثابته، نفس محرک متحرکه، و ما الان بحثمون در محرک متحرک فلکه، نه بحثمون در محرک ثابت فلکه باشه. لذا از عقل محرک بودن رو نفی کردیم، ولی برای نفس ثابت کردیم. قال الفاضل الشافعی. ابتدا مرحوم خواجه بیان میکند که غرض مصنف از آوردن این فصل و زمینه فصول بعدی چیست، بعدن وارد شرح فصل میشه. وقتی میخواد بیان غرض کنه، صلاح میبینه که اول اونیه که فخ گفته بیاره که ببینه حرف فخ در بیان غرض صحیحه یا صحیح نیست. حرف فخ رو ذکر میکنه و بعد قبول نمیکنه. فخ معتقد است که این فصل با چهار تا فصلی که بعدشه، یعنی مجموع پنج تا فصل، دارن دلیلی رو بر وجود عقل در خارج اقامه میکنند، و غرض مصنف از ذکر این فصول اثبات عقل. بعد اینطور میگه، میگه که در این نمط، در مسئله دوم این نمط، چهار دلیل بر اثبات عقل آورده می شود. این دلیل اوله که در ضمن پنج تا فصل بیان می شه. یکی همین فصلی که الان شروع کردیم، چهار تا فصل هم بدون بارش، اینا همه متکفل دلیل اول هست. و بعد از فصل پنجم دلایل بعدی شروع می شه. مقصد مصنف هم در این نمط، در مسئله دوم نمط، اثبات عقول بوده. پس این فصل هم زمینه است برای اثبات عقول. خواجه می فرماید این درست نیست، قصد اولی و قصد اصلی مصنف اثبات عقول نیست. مصنف همونطور که خودش در عنوان گفت، در عنوان نمط گفت، بحثش در قایاته. در نه فصل قبل قایت رو از عقول نفی کرد، حالا در مقابل میخواد قایت رو برای نفوس فلکی ثابت کنه. اونجا قایت رو نفی کرد از عقول، از این به بعد میخواد قایت رو برای نفوس فلکی ثابت کنه. در ضمن وقتی قایت رو ثابت کرد، چون قایت تشبه به عقوله، قهران عقول هم ثابت میشه. ولی قرض اصلی صفات عقول نیست، قرض اصلیش بیان غایته، چون عنوان نمتش نشون میده که بحثیشون در غایته. در قسمت های اولیه این نمت غایت رو از موجودات مجرد، از مبادی عالی نفی کرد، حالا میخواد از مبادی عالی که گذشت برای بقیه مبادی غایت رو اثبات کنه. یعنی فلک برای فلک میخواد غایت رو اثبات کنه. غایت فلک تشبه به عقوله، چنان که بعدا انشاءالله میگیم وقتی این غایت ثابت شد عقول هم ثابت میشه، نه اینکه مستقیما بخواد عقول ثابت. خب پس بحث اصلی مصنف اثبات غایت است برای فلک. اگر بخواد اثبات کند غایت رو برای نفس فلک، باید اول ثابت کند که نفس فلک محرکه، یعنی فعل اون انجام میده، تا بعد بگه غایت غایت اوست. و برای اینکه ثابت کند که نفس فلک محرکه، باید اول ثابت کنه که عقل محرک نیست. پس اول ثابت میکنه که عقل محرک نیست، بعد ثابت میکنه که نفس محرک هست، یعنی ثابت میکنه که از نفس این فعل صادر میشه، وقت میره سراغ این فعل که غایتش چیست. غایتش رو که تشبه به بقوله بیان میکنه، در نتیجه عقلم ثابت میشه. پس این فصل رو نباید زمینه استدلال بر اثبات عقول قرار داد، این فصل رو باید زمینه برای اثبات غایت لنفوس فلکی قرار داد. منطقه ابتداعاً باید ثابت شود که نفس فلک کار می کند، تا بعداً ثابت شود که برای کارش غایتی هست. کار می کند یعنی حرکت می دهد. در این فصل ایشون می خواد بیان کنه که نفس فلک محرکه. بعد در فصل بعدی مطرح می کنه که حرکتش به غرض حیوانی، یعنی شهوت غضب نیست، چون شأن نفس فلکی اجل است از این که نفس حیوانی باشد. شهوت و غضب رو در اون راهی نیست، پس باید غرض عقلانی داشته باشه، میچشونه مطلب رو تا به وجود عقل منتهی میشه. اینطور بحثی ایشون در آیان داره. قال الفاضل و شارح از شیخو اثبت العقول را در این نمط به چهار دلیل و چهار طریق، و این فصل با چهار فصل بعدیش مشتمل بر تدقیق است. این کلام فخر که مقصد مصنف در این نمط در مسئله دوم نمط ششم رو اثبات عقل می‌بینه، بعدم میگه این فصلی که الان ما خوندیم که فصل دهم است، یا بفرمایید فصل اول از مسئله دوم است، این مقدمه اولین دلیل برای اثبات عقل. ایشون اینطوری میشه خواجه میفهمد و عقول انهو، یعنی شیخ، لم یقصد اثبات عقول را اول قصدهی، یعنی به عنوان قصد اولی، به عنوان قصد اصلی اثبات عقول را قصد نکرده بود. بله کاری کرده که به اثبات عقول منتهی میشه، اما مقصود اصلیش اثبات عقول نبوده، بلکه مقصود اصلیش چیزی بوده که از اون چیز اثبات عقول هم حاصل میشده. بل این اول قصدهی روشن شده اینجی، یعنی قصد اولی شیخ این نبوده، قصد اصلیش این نبوده. بل قصد ذکر غایات افعال القوه المحرکه للافلاک، اون ذکر غایات مفعول قصد است. این بعد نفی الغایه عن افعال المبادی العالیه جمله معترضه است. بعد از این که نفی کرد در طی اون نه فصل گذشته غایت رو از افعال مبادی عالیه، قصد کرد که ذکر کند غایات افعال قوایی که محرک افعال افلاکند، یعنی نفوس، قوای محرک افعال یعنی افلاک یعنی نفوس. بعد از این که نفی غایت کرد از مبادی عالیه، میخواد ذکر غایت کند برای نفوس فلکیه، مقصودش اینه. و لازمه من ذلک اثبات العقول، لازم میآید شیخ را من ذلک، یعنی از بیان غایت نفوس فلکی، لازم میاد او را اثبات العقول کند، ولی اون نظرش اثبات العقول نبوده، او میخواسته غایت نفوس فلکی رو ذکر کنه، و چون غایت اونها تشبه به عقول بوده، قهرن با اثبات و تشبه به عقول خود عقول هم ثابت میشن. فبدأ فیما قصدهو یعنی در مقصود خودش شیخ ابتدا کرد، یعنی در این فصل اول که فصل دوم از نمطه ولی فصل اول از مسئله دومه، ابتدا کرد به بیان این که مبدأ فاعلی برای حرکت سما، سما یعنی فلک، قوه نفسانی است نه قوه عقلی. مبدأ فاعلی برای حرکت یعنی محرک، محرک آسمان قوه نفسانی است، یعنی نفسه، نه اینکه عقل باشد. این رو در ابتدا که این فصل است ذکر کرد. و هذا الفصل مشتمل علیه، یعنی این فصل مشتمل بر همین بیان است، علیه به بیان برمیگرده، مشتمل بر این بیان است، یعنی بیان ان المبدأ الفاعل حرکت سما قوه نفسانی غیر عقل. و تقریر فصل ان نقول قد تبین فی النمط الثالث، اینا رو من دیروز گفتم دیگه خیلی معطلش نشین، فقط یه اشاره بکنم که حرکات سماویه که فعل نفوسند، البته ما حالا نمیگیم فعل نفوسند، بعدا ثابت میشه فعل نفوسند، حالا معلوم نیست فعل نفوسند یا فعل عقولند، میخوام بحث کنم. حرکات سماویه اینها با اراده صادر میشوند، یعنی حرکات ارادی هستند، مستندن هم به اراده جزئی هم به اراده کلی. چون مستند به اراده کلی هستند، عاملشون یعنی محرک باید نیروی عقلی باشد، چون اراده کلی مربوط به عقله، اراده جزئی میتونه مربوط به خیال باشه، ولی اراده کلی مربوط به عقله. و الان معلوم شد که حرکات در نمط سوم معلوم شده بود که حرکات افلاک مستندن به اراده جزئی و کلی، این در اونجا گفته بود، یعنی محرک های فلکی اراده کلی دارند، اراده کلی مال موجود عقلیه، پس باید محرک فلکی عقلیت داشته باشه. اون وقت عقل دو قسم میشه، عقلی که هیچ استکمالی براش نیست، این عقول مجرده و مبادی عالیه، عقلی که استکمال براش هست و این عبارت از مرتبه عالی نفس ناطق است که ما هم داریم فلک هم داریم. تا اینجا روشنه؟ پس یکی از این دوتا عقل باید محرک فلک باشند، زیرا حرکت فلک با اراده کلی حاصل می شود و این عقل است که می تواند اراده کلی داشته باشد. پس باید یکی از این دو عقل محرک باشد، ولی بیان خواهیم کرد که اون عقلی که مستکمل نیست، از اول کامل است، اون نمی شود محرک باشد. به سه دلیل بیان می کنیم و هم نتیجه می گیریم پس محرک اون عقل دیگر است، یعنی اون مرتبه عالیه نفس ناطقه، اون محرکه. پس توجه میکنید چطوری وارد بحث شدیم؟ اول گفتیم که حرکت فلک وابسته به دو نوع اراده است، یکی اراده کلی، یکی اراده جزئی. اینو در نمط سوم بحث کردیم. بعد گفتیم اگر اراده کلی مطرحه، مرید به اراده کلی باید نیروی عقلی باشد، چه او میتواند کلی رو اراده کند یا کلی رو درک کند، قوای مادون که نمیتونن کلی درک بکنه یا کلی اراده کنه. پس باید حتما محرک که اراده کلی دارد باید عقل باشد. بعد گفتیم عقل دو قسمه، عقلی که کامل است، عقلی که مستکمل است. پس یکی از این دوتا باید محرک باشند، ولی به سه دلیل ثابت میکنیم که اون عقل کامل نمیتونه محرک باشه. نتیجه میگیریم پس این عقل مستکمل که همون نفس ناطق است باید محرک باشه. ثابت میشه که محرک بدنه فلک نفس فلکی است. این نحوه استدلاله که در، یعنی نحوه ورودمون در بحثه، نحوه ورودمون در بحثه. بعد اون وقت سه دلیل میاریم برای اینکه عقل محرک نیست، نتیجه میگیریم پس نفس ناطق محرک. نفس ناطقه در فلک، نفس ناطقه فلک، چون ما برای فلک نفس ناطقه قائلیم برخلاف ارسطو. ارسطو همون نفس منتبع رو محرک میدید چون نفس ناطقه قائل نبود، ما نفس ناطقه قائلیم همون هم محرک میدید. خب این مطالبیست که خواجه در اینجا ذکر میکنه و روش ورود ابن سینا در بحث توضیح میده که چطوری ابن سینا شروع کرد و به کجا رسید. ابن سینا از این که فلک دارای اراده، از این که حرکت فلک مستند است به اراده کلی و جزئی شروع کرد و یه دفعه وارد این بحث شد که عقل نمیتواند، عقل کامل نمیتواند محرک باشد. خواجه این وسط ها رو هم ذکر میکنه که اراده کلی باید مربوط به عقل باشد، عقل هم دو قسمه، یک قسمش نمیتواند محرک باشه، یک قسمش یک محرکه. این مطلب گفته شد. فقط مطلبی که در عبارت خواجه هست که من توضیح ندادم، البته دیروز توضیح دادم الان توضیح ندادم، اینه که اراده کلی و اراده جزئی چه رابطه دارد. اراده کلی و جزئی چه رابطه دارد؟ می‌فرماید اراده یا ارادات جزئی منبعث از اراده کلی هست. یعنی ابتدا اراده کلی میاد، بعد این اراده کلی شاخه شاخه میشه، هر شاخهش میشود یک اراده جزئی، همونطور که دیروز من اشاره کردم. یعنی ما اراده میکنیم که بریم مسجد، این اراده کلی، بعد این اراده کلی یک بار در این قدم من ظاهر میشه که قدم رو بردارم یه قدم جلو برم، این میشه یه اراده جزئی. دوباره باز اراده کلی در قدم بعدی من میخواد ظاهر بشه، باز میشه یه اراده جزئی. همونطور که ملاحظه میکنید اون اراده کلی منشعب میشه به این ارادات جزئیه. شاید بتونید بگید اون اراده کلی سبب وجود این ارادات جزئی میشه، چون اول من میگم چین اراده کلی داشتم، حالا اون اراده کلی محرک میشه که من ارادات جزئی رو انجام بدم، به دنبال هر اراده جزئی فعل جزئی که قدم برداشتن انجام بگیره تا من بالاخره به اون مقصد اصلیم که با اراده کلی تصویرش کرده بودم برسم. خب رابطه اراده کلی و ارادت جزئی هم روشن شد دیگه. در عبارت خواجه مطالب همینه، فکر میکنم دیگه همه شو گفته باشم. اراده کلی منتهی به فعل کلی نمیشه، چون فعل کلی ما نداریم. فعل باید جزئی بشه تا تحقق پیدا کنه. همونطور که عرض کردم اراده کلی منشعب میشه به ارادات جزئی، ارادات جزئی موجب افعال جزئیه و موجب پیدایش اون فعل اصلی که مقصود اولی ما بود میشه. ارادات جزئی منشأ پیدایش میشه، نه اون اراده کلی مستقیما منشأ فعل کلی بشه. اون اراده کلی منشأ پیدایش ارادات جزئی میشه، ارادات جزئی این افعال جزئی رو صادر میکنن تا اون مقصود من که اون هم بازی فعلی است در خارج حاصل بشه.
فعل اراده کلی هم اراده جزئی
اراده کلی فعل داره، همون مقصد اصلیشه، اما فعلش در همون افعال جزئیه وجود میگیره، تحقق پیدا میکنه. فعل اراده کلی هم تعلق به یه مرادی داره، نمیتونه تعلق داشته باشه، اون مرادش هم یه نوع فعله، اما تمام این افعال جزئیه محقق اون فعل کلی میشن. همونطور که تمام این ارادات جزئیه منشعب از اون اراده کلی میشن. و تقریر این فصل، تقریر یعنی تقریر این فصل این است که بگوییم قد تبین فی النمط الثالث، عرض کردم در فصل 28 و 29 که حرکات سماویه، البته من بارها اشاره کردم وقتی آدرسی رو از بر ذکر میکنم اعتماد نکنید، خودتون برید بگرد، اگر آدرسی جلوم هست دارم میگم این آدرس، اون درسته، اما اگر از حفظ دارم آدرسی رو میگم چون حافظم خیلی قوی نیست و ممکنه یادش رفته باشه، اعتماد چندان نکنید، برید بگردید 28 و 29 اول بگردید، شاید اونجا باشه، اگر نبود فصول بعدی. قد تبین فی نمت سالس که حرکات سماویه تعلق دارن به دو اراده، تعلق دارن این وابسته اند، یعنی منشأشون دو اراده است، کلیت و جزئیت، یک اراده کلی یک اراده جزئی. و تبین در همون نمت سوم که مبدأ اراده کلیه مطلقه اولا باید عقل باشد، این ان مبدأ اسم ان است، یجب ان یکون ذات عقلیه که دو خط بعد میاد خبر، مبدأ این اراده کلی باید عقل باشد. در این ضمن ایشون اراده کلی هم توضیح میده که منشعب میشود به اراده فیتوسی، یعنی بین اسم این نه و خبر این نه این جمله معترضه رو میاره که تفسیر اراده کلی و انشعاب اراده کلی به اراده فیتوسی است. و تبینه که مبدع اراده کلیه المطلقه الاولا، اینا صفات بعد صفات هست، اون الکلیه صفت اول، المطلقه صفت دوم، الاولا صفت سوم، اینا رو هم توضیح دادم که کلی است، مطلق است، اولا است، یعنی کلی نسبت به ارادات جزئی کلی، مطلق است یعنی قید هیچ کدام نداره، قدم اول، قدم دوم، سوم، نه قید اول داره، نه قید دوم، نه قید سوم، هیچ قیدی نداره. اولا است یعنی قبل از ارادات جزئی است، قبل از شروع در فعله، اولا یعنی قبل از ارادات جزئیه یا قبل از شروع در فعل. ارادات جزئیه همراه فعلند، قبلیت رتبی دارن ولی همراه فعلند، این اراده اولا قبل از فعله، قبل از اینکه من فعل شروع کنم اراده میکنم، بعدن شروع میکنم به ارادات جزئی و صدور افعال جزئی. همون مثالی که دادم دوباره تو ذهنتون مرور کنید، اینجا نشستم تصمیم گیرم برم مسجد، الان فعلم شروع نشد، این اراده قبل از فعل، ولی وقتی قدم اولو برمیدارم مقارن با اراده جزئی است، ارادات جزئی مقارن فعلن، این اراده کلی قبل از این افعاله، لذا اولاست. یعنی اراده کلی داره معنا میکنه، یعنی ارادهی که لا تعلق لها به امر جزئی، به امر جزئی تعلق نداره، یعنی مرادش امر جزئی نیست، مرادش امر جزئی نیست، متعلقش امر جزئی نیست، متعلق یعنی مراد. این صفت اول اراده کلی است که لا تعلق لها به امر جزئی. صفت دوم التي تنبعث الارادات الجزئیت عن القوى الجسمانیه به سببها، اراده کلی که عقلی است، اراده ای است که منبعث میشه، شاخه شاخه میشه، ارادات جزئیه به سبب این اراده کلی. از چی منبعث میشه؟ از قوای جسمانیه. قوای جسمانیه یعنی شوق که دو شاخه می شود، شاخه شهوت و شاخه غضب. قبا که گفته به این جهته، یکی شهوت است که حرکت جذبی را باعث می شود، یکی غضب است که منشأ حرکت دفعی می شود. اینا قبای جسمانی هست، ارادات جزئی از این قبا صادر می شود، اینا قبا شوقی هست، شوق همون اراده است، وقتی مؤکد بشه شوق، وقتی مؤکد بشه میشه اراده. پس اون اراده کلی باعث می شود که از این قوه شوقیه که قوه جسمانی است ارادات جزئی صادر شود. اگر اون اراده کلی اولی نبود، شوقی به این افعال جزئیه پیدا نمی شد، یعنی ارادات جزئی پیدا نمی شد. اما اون اراده کلی منشأ شده که شوق ما که قوه جسمانی است هی تأکید بشه و با هر تأکیدی یه فعل جزئی رو صادر کنه، شوق جزئی بشه که میشه اراده جزئی، و با هر اراده یک فعل جزئی صادر میکنه. علتی یعنی اراده کلی، که ارادات جزئیه به سبب اون اراده کلیه تن و اطاعت قوای جسمانی. یعنی اگر اون اراده کلی نبود این انبعاث نبود، به سبب اون اراده کلی است که این قوای جسمانی به کار می افتند و ارادات جزئیه پی در پی حاصل می شوند. خب این اراده کلی توضیح داده شد. حالا مبدا این اراده کلی، مبدا این اراده کلی، یجب ان یکون ذاتن عقلیتن مفارقت القوام، باید ذاتی باشد عقلی که قوامش از ماده جدا باشد، یعنی ماده در قوامش دخیل نشده باشد. این چنین موجودی میتواند مبدا اراده کلی باشد که موجودی است عقلی. خب چرا باید موجود عقلی باشد؟ چون اراده اراده کلیه، کلی در جسم و جسمانیات حاصل نمی شود، پس باید در فوق جسمانیات که عقل است حاصل شود. فإن الأجسام و قوای اجسام، یعنی قوای مرتبط به جسم که جسمانیاتند، لا یتصور بالکلیات، متصور بالکلیات نمیشه. متصور یعنی صورت گرفته شده، نه متصور یعنی تصور کننده. متصور نمیشه یعنی منتقش نمیشه. نقش کلی بر قوای جسمانی یا بر جسم نمیفتد، صورت کلی در جسم یا جسمانی حاصل نمی شود، بلکه تصور یعنی صورت شدن و نقش شدن کلی منحصراً در عقل، یعنی نقشی بر عقل می شود، نه نقشی بر قوای جسمانی و نه نقشی بر جسم. من اینطور کشف کردم از این که مفارقت القوامی که در عبارت خواجه است، مصحح کتاب ما رو وادار کرده که قوامی در عبارت ابن سینا اضافه کنه. حالا ممکنه واقعا قوام بوده، ممکن است مصحح از همین قوامی که در عبارت خواجه آمده استفاده کرده و قوام رو اونجا اضافه کرده. علامتی که گذاشته علامت اینه که مندراویه، کلوشه گذاشته دیگه، یعنی من این قوام رو اینجا گذاشتم. پس احتمالاً از کلام خواجه استفاده کرده، ولی شاید تو نسخه قوام نباشه. در کلام خواجه که هست، قوام در کلام خواجه هست، در کلام ابن سینا قوام رو احتمال میدیم مصحح اضافه کرده باشه به قرینه کلام خواجه. فتر جزاد، خب گفتیم باید مبدا اراده کلیه ذات عقلی باشه. ذات عقلی دو قسمه. حالا باید بحث کنیم که کدامشون میتونن محرک باشن. هر دوشون صاحب اراده کلی میتونن باشن، ولی کدامشون میتونن محرک باشن؟ ثابت میکنیم اون عقلی که کامل است نمیتواند محرک باشد، پس اون عقل مستکمل که همون نفس ناطق است محرکه. و پتل که ذات، اون ذات عقلی که میتواند دارای اراده کلی باشد، یا کاملت الجوهر است، یعنی جوهرش کامله، مستکمل نیست، کامل، به فضیلت از ذاتی، یعنی به سبب فضیلت از ذاتی، به خاطر فضیلت ذاتی که داره، یعنی ذاتش به لحاظ وجود قویه، چون قویه کامله و وقتی کامله دیگه مستکمل نیست. و اما الا تکون، یعنی و اما الا تکون کاملتن، یا کامل نیست بلکه مستکمله. ولی اول اون ذات عقلی که کامل است هوال مسمى بالعقل، و ثانی اون ذات عقلی که کامل نیست هوال مسمى بالنفس. پس این دو تا ذات میتونن صاحب اراده کلی باشن پس فرض میشه که محرک فلک باشن، فرض میشه. حالا باید ببینیم که کدومشون محرک هستن. میفرماد لکن محرک سما جایز نیست که عقل باشد لسلاست امور، پس متعین است که نفس باشد. این کل فصله. حالا لسلاست امور رو شروع میکنیم، یعنی سه دلیل اقامه میکنیم برای اینکه محرک فلک نمیتواند عقل منفصل باشد. باید عقل متصل که مرتبه عالیه نفس ناطق است باشد، که اینو دیروزم توضیح دادیم، مطالبی که داریم الان میخونیم تکراریه، منتها تکراری که یه مقدار اضافه هم داره. از نفس فلک تبیر به عقل نمی کنیم، نه خیر، نفس ناطقه میگیم. عقل فلک جدای از نفس فلک. اگر تعبیر به عقل کردیم باید توضیح بدیم که مرادمون نفس ناطق است و مرادمون عقل متصله. باید توضیح بدیم که تعبیر کردن اشکال نداره، ما اجازه تعبیر داریم، منتها برای این که مخاطب ما گرفتار مجمل و مبهم نشه باید باش توضیح بدیم که ما در اینجا مرادمون از عقل همون نفسه، و الا اگر این تصریح نکنیم او طبق اصطلاح رائج عقل رو هم میکنه بر غیر نفس و به اشتباه میفته. همه جا جعل اصطلاح جایزه، منتها حتما باید در کنار جعل اصطلاح توضیح داده بشه که مخاطب به خطا گرفتار نشه. الاول، دلیل اولی که ما در اینجا اقامه میکنیم برای اثبات اینکه عقل محرک نیست، این دلیل دو مقدمه داره. یک مقدمه این که عقل محض، از عقل کامل تعبیر میکنیم به عقل محض، در مقابل اون نفس ناطقه که عقل هست ولی محض نیست چون ابزار غیر عقلی داره. اون فقط عقله، اون موجود منفصل فقط عقله، اما این نفسی است که مرتبه از مراتبش عقل است، بقیه مراتبش غیر عقل است. پس این نفس عقل محض نیست، عقل هست ولی عقل محض نیست، اما اون عقول عقل محض هست. خب عرض کردم که در این استدلال از دو مقدمه استفاده میکنیم. مقدمه اول اینه که عقل محض فقری ندارد تا بخواهد اون فقر رو زائل کند، یا به عبارت دیگر کمالی رو فاقد نیست تا بخواهد اون کمال رو تحصیل کند. این یه مقدمه. مقدمه دوم، اونی میتواند محرک سما باشد که با حرکت خودش را به کمالی برساند و کمالی را تحصیل کند. خب این مطلب اول و مطلب دوم. مقدمه اول روشنه. مقدمه اول این که عقل محض کامله، فقیر نیست، احتیاج به تحصیل کمال نداره، چون آنچه را که باید داشته باشد از همون اول خلقتش دارد و اینطور نیست که بعداً تحصیل کند. اگر چیزی را نداره تا آخر نمیتواند داشته باشه، مرتبه موافقش نداره تا آخر نمیتونه داشته باشه، مرتبه خودش رو داره از اول داره، احتیاج به تحصیل کمال نداره. این مقدمه اول روشن. مقدمه دوم، چیزی که محرک است یعنی فعلی را که عبارت از حرکت است انجام میدهد، حتما با این فعل غایتی رو تعقیب میکند که وقتی به اون غایت رسید کامل شود. پس محرک مستکمل است. اینطور شد دیگه، هر محرکی مستکمله، یعنی دنبال کمالشه. حالا دو تا مقدمه رو کنار هم تنظیم میکنیم. عقل محض مستکمل نیست چون فقیر نیست، کامله، فقیر نیست، و محرک فلک مستکمل هست چون دنبال کمال دیگه. نتیجه میگیریم پس عقل محض محرک فلک نیست. خیلی راحت شکل ثانی بود دیگه، با شکل ثانی نتیجه گرفت. الاول، دلیل اول برای این که عقل محرک فلک نیست این است که عقل محض لا یصحبه فقرون، فقری مصاحبش نیست. یعنی فقیر نیست و در نتیجه کمالی رو تعقیب نمی کنه. هرچی میخواد داشته باشه داره، کم نداره که بخواد دنبالش بره. پس عقل مز مستکمل نیست. لا یسبه فقرون یعنی مستکمل نیست. خب میگیم دیروز هم همین مطلب رو گفتیم، سوال میکنیم آیا اراده میکنه یا نمیکنه؟ حتما اراده میکنه، عقل برخه صاحب اراده است. اگه اراده میکنه کمال رو تعقیب میکنه، پس معلوم میشه فقیر دنبال کمال میگه. جواب میدن اراده او مثل عنایته، در عنایت که تعقیب کمال نیست، در اراده او هم تعقیب کمال نیست. بله یه اراداتی هست که تعقیب کمال میکنه، ولی اون ارادات غیر از عنایت هست. عقل اراده داره، ارادش به منزله عنایته و عنایت تعقیب کننده کمال نیست بلکه کامل است. پس این اراده عقلم تعقیب کننده کمال است. فتکون و ارادت او شبیهتون به عنایت المذکوره، اراده شبیه عنایتی است که برای خدا ذکر، که در اون عنایت قرضی تعقیب نمیشد، هدفی تعقیب نمیشد. بنابراین در اراده عقلم هدف و قرضی تعقیب نمیشد. این یه مقدمه بود که ان العقل المس لا یسحبه فقرون یعنی مستکمل نیست. مقدمه دوم، قد تقرر در آخر نمت سالس که محرک سماوی با اراده‌ای که دارد یطلب ما هو به احسن به و ما هو به اولا به. اون بهی هم به احسن مربوطه هم به اولا. محرک سماوی طلب میکند با اراده خودش، اراده شبیه عنایت نیست که چیزی رو تعقیب نکند، چیزی رو طلب نکند، بلکه ارادش مثل ارادات ما میمونه که با این اراده طلب میکند ما هو به احسن به و ما هو به اولا به رو، آنچه را که نسبت به او نسبت به نفس فلک اولا به احسنه، اون رو طلب میکنه. پس مستکمله. نتیجه مقدمه اول شد که عقل مستکمل نیست، نتیجه مقدمه دوم شد که محرک سما مستکمل هست. وقت این دوتا رو کنار هم بذارید، این دوتا نتیجه رو کنار هم بذارید، نتیجه بعدی میگیرید که پس عقل محرک سما نیست با قبل مطلوب. این دلیل اول. اما دلیل دوم و ثانی، در دلیل دوم ما همونطور که دیروز هم اشاره میکردم از مراد استفاده میکنیم، یعنی نگاه میکنیم این مراد، مراد کلیه، بعد مراد کلی رو توضیح میدیم و با توضیحش به این نتیجه میرسیم که عقل نمیتواند محرک باشد، محرک فلک باشد. بیان مطلب اینه که مراد کلی یک مراد ثابته، استمرار نداره، یعنی عبور نمی کنه، گذر و تدرج توش نیست. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ استمرار نداره یعنی تدریجی نیست، امر ثابته. یعنی این مراد صدر و ذیل و وسطش همش الان حاصله، الان حاصله، بعدنم حاصله، بعدنم حاصله. نه اینکه یک قسمتش الان بیاد، یک قسمتش بعدن بیاد، یک قسمتش بعدتر بیاد. تدریج نداره. مراد کلی یک جا حاصله، یا هست یا نیست، نه با تدریج حاصل میشه. خب پس در مراد کلی تسرم و تجدد تصور نمیشه، یعنی نمیشه گفت قسمتی از این مراد گذشت، تسرم پیدا کرد، تسرم یعنی گذشت، و قسمتی دیگر تجدد پیدا خواهد کرد، یعنی بعدا خواهد آمد. این نمیشه گفت، بلکه همه قسمتاش، همش هرچی هست همیالون هست، بعدا هم هست، قبلا هم بود. مراد کلی یعنی ثابت، یعنی غیر متدرج. خب پس در مراد کلی نمیشه تسرم و نمیشه تجدد قائل شد. تسرم و تجدد دو قسمه، یکی علی سبیل الانقطاع، یکی علی سبیل الاتصال. ما کدومش رو نفی میکنیم در مراد کلی؟ جواب اینه که هر دوشو نفی میکنیم. هم تسرب و متجدد علی سبیل الانقطاع رو نفی میکنیم، هم علی سبیل الاتصال. مثال زدم دیروز تو اعداد شما شروع کنید پیشرفت کردن، از یک برین دو برین سه برین چهار همجور برین جلو، مثلا برسیم به ده. در ده میگید نه تا متسرم شد بقیه متجددن، اما نقطه های منقطع، یعنی اون گذشته ها قطع اند از آینده جدان دیگه. عدد کمه منفصله، منفصل یعنی جدا، اون گذشته ها از آینده جدا، اون نقطه با اون بعدی ها ارتباط نداره. ولی گاهی از اوقات تسرم و تجدد علی سبیل اتصاله، مسافتی رو داریم طی میکنیم، مسافت متصلی رو، به یه جا میرسیم میگیم اجزایی گذشتند اجزایی متجددند، هنوز نیومدن بعدن میان. تجدد و تسرم در اینجا حاصله، منتها تجدد و تسرم علی سبیل اتصال به این صورت که اون متسرم به متجدد وصله. در علا سبیل الانقطاع متسرم که اعداد قبلی بودن به متجدد که اعداد بعدی بودن وصل نبودن، اما در تجدد و تسرم علا سبیل الاتصال متسرم ها که قبلی بودن به متجدد ها که بعدی هن وصل. پس دو نوع تجدد و تسرم داریم، یکی علا سبیل الانقطاع یکی علا سبیل الاتصال. در مراد کلی هیچ کدومشون جاری نیست، نه تجدد و تسرم علی سبیل الانقطاع و نه تجدد و تسرم علی سبیل الاتصال، چون عرض کردم مراد کلی ثابته، ثابته یعنی تدریج توش نیست. وقتی تدریج توش نیست یا هست یا نیست، اگر بخواد واقع بشه خب از اول واقع میشه، نه تدریج هم واقع بشه، اگر هم نخواد واقع بشه تا آخر واقع نمیشه. پس مراد کلی یا واقع میشود از اول تا آخر یا هرگز واقع نمی‌شود. این مقدمه دلیل دوم ماست، مقدمه ای که قطب رازی میگوید بی جهت آمده، مفید نیست، گفته هم نمی‌شد تمام بود، و ما بعداً ثابت می‌کنیم که با جهت آمده و ابن سینا روی دقتی که داشته این آورد. حالا من این مقدمه رو بخونم، هنوز دلیل رو شروع نکردیم، مقدمه دلیل دومه که داریم مراد کلی رو توضیح میدیم که مراد کلی چه شأنی داره چه حالی داره. وثانی ان المراد الکلی کما مر لیس مما یتجدد و یتسرم، اجزای آینده ندارد که تجدد پیدا کند، اجزای گذشتم ندارد که تسرم پیدا کند، یا تجدد به لحاظ آینده یا تسرم به لحاظ گذشته. علا انقطاعین یعنی تجدد و تسرم علا سبیل انقطاع نداره، مثل کمیات منفصله. این کل کمیات منفصله مثال است برای منفی، نه مثال است برای نفی، مثال است برای اونی که تجدد و تسرم دارد، کمیات المنفصل. او علا اتصالین یعنی از چیزایی هم نیست که تجدد و تسرم داشته باشد علا سبیل اتصال، کل کمیات المتصله، این هم مثال بر منفی است، یعنی مثال است بر اونایی که تجدد و تسرم دارند. بل یکون یعنی مراد کلی، یکون و شیئن واحدن، اجزا نداره، اجزا متسرم و متجدد نداره، چه اجزای متصله چه غیر متصله، بلکه شیء واحده. یا موجود و طبیعه است، یعنی اصلش هست طبیعتش هست همون کلی موجوده، او معدوم و طبیعه است دائما، یا دائما هست یا دائما نیست، این دائما قید هر دوست، موجود و طبیعه دائما، او معدوم و طبیعه دائما، یعنی یا هست همیشه هست یا نیست هرگز نیست. این مقدمه بود. حالا وارد دلیل دوم میشه. وقتی من دلیل دوم رو توضیح دادم، خودتون متوجه میشید که این مقدمه‌ای که ابن سینا ذکر کرده دخالت داره. البته قطب رازی نمیخواد بگه دخالت نداره، میخواد بگه بدون اینم میشد دلیل بیاری. نظام هم خیلی بر قطب رازی اشکال نمیکنه، ولی بالاخره این عبارت که ابن سینا برده دخالت داره، لغو نیست. من فقط میخوام دخالتشو توضیح بدم. خود قطب رازی طوری مطلب رو تبیین میکنه که احتیاج به مقدمه نباشه، ولی ما الان داریم طوری تبیین میکنیم که احتیاج باشه. پس دخالت این مقدمه در دلیل محرزه. اون که قطب رازی میگه، چون اصلا تقریبش از دلیل جوری دیگه میشه، مراجعه بکنید به عبارت خودش. قطب رازی مسئله رو از ریشه شروع میکنه، ما از ساقه شروع کردیم، ایشون از ریشه شروع میکنه. مطالبی هم که خیلی هاش مفروغونن به عنوان اصول موضوعی قبول داریم، همه رو استدلال میکنه. ما همه رو همچنین گفتیم رد کردیم، گفتیم فلک حرکت میکنن، حرکت هم ارادیه. خب به چه دلیل ارادیه؟ باید قطری بودنش رو رد کنید، طبیعی بودنش رو رد کنید تا ارادی بودن ثابت بشه. اینا را کارا را عمل قطب رازی انجام میده. ولی خب من دیدم که اینا لزومی نداره گفته بشه، در جای خودش گفته شده و بعدا هم گفته خواهد شد که حرکت فلک ارادی. ما به عنوان اصل موضوعی مفروغان میگیریم و بحث ادامه میدیم. حالا دلیل رو میخوام شروع کنم. دلیل اینه که عقول مجرده که موجودات دائمی هستند و قهرن اگر مرادی دارن، مرادشون کلی و ثابته. آیا میتوانیم در مرادشون بگوییم بخشی از مراد که متصرم است حاصل است، بخش دیگر مراد که متجدد است حاصل نیست و این عقل حرکت میدهد تا اون بخش غیر حاصل را حاصل کند؟ میتونیم اینو بگیم؟ نه، چون قرار شد مرادشون کلی باشه. مراد کلی اجزای متصرم متجدد نداره که بگیم عقل اون متصرم هاشو به دست آورده، متجددهاشو میخواد تحصیل کنیم، وقت نتیجه بگیریم که پس عقل میتواند محرک باشه. این نیست، عقل مرادش کلیه، مراد کلی که متجدد و متصرم است. خب پس این راه بسته است که ما بخواهیم مراد عقل و متجدد و متصرم کنیم و بگوییم متصرماشو به تحصیل کرده، متجدداشو میخواد تحصیل کنه و تحصیل متجددا به توسط حرکت. اینو نمیتونیم بگیم چون مراد عقل کلیست، متجدد و متصرم نداره. این راه بسته شد. توجه میکنید اون مقدمه که ابن سینا گفت چقدر به دست خورد؟ معلوم شد دیگه مراد کلی اونیست که تجدد و تصرم نداره. الان میخواد ثابت کنه که عقل برای رسیدن به مراد کلیش احتیاج به حرکت نداره. چرا؟ چون مرادش حاصل است برایش، یا حاصل نیست، یا از اول حاصل یا حاصل نیست، و چون مرادش هست حاصل هست، از اول حاصله. نه که بخشیش حاصل باشد که متصرم شده و بخشیش حاصل نباشد که متجدد است تا عقل برای به دست آوردن و متجدد حرکت بدهد یا حرکت بکند. وقتی مراد کلی رو توضیح دادیم این مطلب روشن شد. این یه فرض بود که اگر این فرض جا می افتاد، حرکت دادن عقل تصحیح می شد و تجویز می شد. اما ما این راه بستیم و لذا جلوی حرکت عقل رو گرفتیم، جلوی تحریک عقل رو گرفتیم. راه دیگری رو ممکنه فکر کنید بازه، اون رو هم باید ببینیم. راه دیگه اینه که عقل مرادش کلیست و این مراد کلی یک جا حاصل شده، مرادش کلی تا یک جا حاصل شده، اجزای متصرم و متجدد نداره. اما با این که حاصل شده هنوز مطلوب عقله، هنوز عقل تعقیبش میکنه، هنوز طلبش میکنه، لذا میتونه حرکت کنه، میتونه حرکت بده تا به اونی که به دست آورده دو مرتبه برسه. این را هم باطله. باز آل باطلان، این تحصیل حاصله، این تحصیل حاصله. شما میگید تمام مراد عقل و مطلوب عقل یک جا حاصل شده. خب اگر تمامش یک جا حاصل شده، معنا نداره که بگید هنوزم عقل داره طلبش میکنه. چیز حاصله که نمیشه طلب کرد، میشه تحصیل حاصل و باطل. پس این را هم بسته است. نمیتونید بگید چون مراد مراد کلی است پس حاصل است، ولی هنوز مطلوب است، هنوز مطلوب است هم باطل. پس این راه هم بسته میشه. وقتی راه بسته شد، راه محرک بودن عقل دوتاست. یا اینکه مرادش طوری باشد که بعضی قسمتش حاصل نشه تا عقل با حرکت بره دنبالش، یا اگر همه اجزایش حاصله بازم به عقل اجازه بدیم که دنبال اون شیء حاصل بره. در این دو صورت میتونه حرکت بکنه یا حرکت بده. ولی وقتی این دو تا راه بسته شد، محرک بودن عقل منتفی میشه. پس عقل نمیتواند محرک فلک باشد. هنوز مطلب رو تموم نکردیم، اگرچه دلیل تموم شد، دلیل به اینجا که رسید تموم شد، ولی هنوز مطلب ادامه داره. من ادامه شو وقتی رسم از خود. ولی امور و دائمت المتشابهت الاحوال، امور دائمه ای که احوالشون متشابه. این متشابه الاحوال توجه کنید مهمه. امور دائمه یعنی وقوع، به مراد کار نداریم. امور دائمه منظور مراده کلی نیست، منظور وقوعه. متشابهت الاحوال یعنی حالشون یک نواخته. اینطور نیست که یک تیکه از مرادش حاصل شده باشد، تیکه دیگر حاصل نشده باشد، تا اینکه این عقل نسبت به اون قسمت حاصل شده حالتی داشته باشد، نسبت به قسمت حاصل نشده حالتی دیگر داشته باشد که حالتهای مختلف داشته باشد. اینطور نیست، بلکه حالت عقل متشابهه، یعنی یک نواخته. یا دارد همیشه دارد، یا ندارد هیچ وقت ندارد. نه اینکه دارد این زمان و ندارد اون زمان، یا دارد قسمتی از این چیزو و ندارد قسمتی دیگرشو. این باعث اختلاف احوال میشه و در این امور دائمه اختلاف احوال نداریم، تشابه احوال داریم. و امور دائمه‌ای که متشابهت الاحوال، اینا رو توضیح دادم که روشن بشه متشابه الاحوال نیست، یعنی اموری که مجرد محضند مثل عقول، لا یجوز ان یقال، درباره شون دو تا حرف نمیشه زد. و اون دو تا حرف دو تا راهیست که برای محرک بودنشون تصور میشه. اون دو تا راه نمیشه باز گذاشت، هر دو رو باید بست تا اینکه محرک بودن اونها نفی بشه. حالا هر دو راه هم میبندیم. لا یجوز ان یقال کان فی ما لم یزل لها شیء مفقود، نمیتونیم بگیم در گذشته برای این عقول چیزی مفقود بود بعدا حاصل شد که تصرف متجدد بشه. بگیم قسمتی در گذشته حاصل بود و قسمتی دیگه حاصل نبود، ولی با تجدد اون قسمتی دیگه هم حاصل شد. این نمیتونیم بگیم، ولی لازمش اینه که مراد کلی که عقل دارد متجدد و متصرم باشد، در حالی که گفتیم مراد مراد کلیه، مراد کلیه متصرم و متجدد قبول نمی کنه. او یقال راه دومه، یعنی ولا یجوز ان یقال، راه دوم هم میخوام ببندیم. ولا یجوز ان یقال کان حاصلا له، اون چی که عقل میخواست یا اون شی، زمین کانه برمیگرده به اون شی که در عبارت قبل گفتیم مفقودون، شیء مفقود. حالا میگیم نه، اون شیء حاصل است، لهو کمالش مرادش هرچی هست براش حاصله. اما هو، یعنی این عقل، این موجود مجرد محض، مع حصوله طالمون له، یعنی در این حالی که اون امر براش حاصل است طالب اون امره، یعنی بازم داره جستجوی اون میره، بازم داره اون رو طلب میکنه، بازم داره تحصیل میکنه اونی که حاصل است. اینم نمیتونیم بگیم که واضحه دیگه، این تحصیل حاصله. تحصیل حاصله هیچ جا جایز نیست، در عقل هم جایز نیست، در غیر عقل هم جایز نیست. خب پس تمام اعتراف هستش بود، بل کمالات، بل تکون کمالات رو حاضره، کمالاتش حاضره. اگر حاضره دیگه طلب نمی کنه، اگه طلب نمی کنه دیگه محرک نمی شه. پس عقل محرک نشد. حالا یه مطلب دیگر، کمالات یا حقیقی هست که می شون کمالات عقلی، اینا تغییر نمی کنن. اما یه کمالاتی داریم ظنی هست یا تخیلی هست، اینا وابسته به جسم هست. چرا؟ چون خود زن، خود تخیل مربوط به جسمه، اینا که مجرد نیستن که. عقل مجرده، اون تخیل که مجرد نیست، زن مجرد نیست. پس زن و تخیل مربوط به جسم هست، کمالات تخیلی و کمالات ظنی هم به واسطه مربوط به جسم هست. وقتی تخیل و ظن خودش مربوط به جسم باشه، از قوای جسمانی باشه، کمالات تخیلی و کمالات ظنی هم وابسته به جسم شد. خب آنچه که وابسته به جسم بشه میتونه حرکت کنه، یعنی میتونه تدریجی باشه، چون جسم یه جا نمیگیره شی رو، مثل عقل نیست. عقل یه جا شی رو قبول میکنه، اما جسم تدریجا ما قبول کنه. جسمانی هم همینطور. پس تجدد تصرم در جسم هست، در جسمانی هم هست. بنابراین اگر کمال عقل یعنی مراد کلی عقل، اونی که مراد عقله و کماله، اگر تخیلی باشه یا اگر ظنی باشه، باز تجدد و تصرم در اشراح پیدا میکنه، تغییر در اشراح پیدا میکنه، وقت میتونیم عقل و محرک فرمان بدیم، میتونیم عقل و محرک فرمان بدیم. ولی عقل کمالاتش تخیلی نیست، ظنی نیست، بلکه عقلی است. چون عقلی ثابت است، پس عقل برای به دست آوردنش لازم نیست حرکت کند. تغییری در کمالات عقلی نیست، در مطلوبات عقلی تغییری نیست، پس عقل برای به دست آوردنش حرکت لازم ندارد، بنابراین عقل نمیتواند محرک باشد. توجه میکنید این مطلب تکمیل مطلب قبل، مطلب قبلی که گفتیم همین بود دیگه. رسیدیم به این که مراد عقل کلیست و عقلیست، و چون کلی و عقلیست پس باید ثابت باشد، تدریج بردار نیست، تصرم و تجدد نداره، بنابراین با حرکت نمیشه تحصیلش کرد. این حرف قبلی ما بود، الان هم همونو تاکید کردیم. گفتیم که مراد عقل کلیست عقلیست، مراد عقل کلیست و عقلیست، نه ظنی نه خیالی، پس تدریجی ندارد و در نتیجه با حرکت به دست نمی آید. پس عقل برای داشتن اون مطلوب محرک نمی شود، بنابراین عقل محرک فلش نیست. دیروز جوابتون رو دادم، دیروز جوابتون رو دادم. بحث ما در بحث ما اینا رو من دیروز جواب دادم. بحث ما در عقل متصل نیست، بحث ما در عقل منفصل. من دیروز می گفتم اون حرکت شوقیه و بحث ما در اون نیست. اینا همه گفته شده، اینا رو در ذهن داشته باشید. بحث ما در حرکت شوقی نیست، بحث ما در حرکت معمولیه. بل تکون و کمالاتها حاضرتن، تا اینجا مطلب تموم شد. بعد میگه حقیقیتن، این داره تکمیل میکنه مطلب رو. کمالات کمالات حقیقی هست، یعنی چی؟ یعنی عقلی هست. پس لیست جزئیتن متغیرتن، حقیقی یعنی کلی عقلی، کلی عقلی یعنی جزئی نیست، تغییرم نمیپذیره. پس لیست جزئیتن متغیرتن، تفسیر حقیقت. بعدم تاکید میکنه لا ظنیت و لا تخیلیت، ظنی و تخیلی نیست. بعد ظنی و تخیلی عرض کردم اینا درشون حرکت هست، کمالات ظنی کمالات تخیلی به تدریج حاصل میشه، چون مربوط به جسم هست، چون مربوط به جسم هست قهرن تدریج توشون هست، تجرد تسرم پیدا میکنه. اما کمالات عقلی که کمالات حقیقی هست اونا تدریج درشون نیست، تجرد تسرم ندارن. لأن الظنون و تخیلات انما یکونه به سبب القواش الجسمانیه. چرا کمالات عقل ظنی و تخیلی نیست؟ چون ظنون و تخیلات به سبب قواشی جسمانی است. قواشی رو در نمط سوم کامل توضیح دادیم، از فخرم نقل کردیم، خودمونم بیان کردیم. اون چه که می پوشاند یا ازش تعبیر کردیم به مثلا خلط جسم دارد، وابسته به جسم در هر صورت. قواشی جسمانی یعنی اون آلودگی های جسمی، اون پوشاننده های جسمی. میخواد بگه تخیلات و ظنون قوای جسمانی هست، قوای مجرد نیستند. خب چرا ظنون و تخیلات برای عقول حاصل نیست؟ چون ظنون و تخیلات از قواشی جسمانی حاصل می شود، وحی یعنی عقول مبرا از قواشی جسمانی هست، انهای این از قواشی جسمانی هست، عقول مبرا از قواشی جسمانی هست. پس ظنون و تخیلات که حاصل قواشی جسمانی است برای عقول حاصل نیست، بنابراین عقول کمالات تخیلی و ظنی ندارن، بلکه کمالاتشون فقط حقیقی است. تا اینجا مقدمه اول گفته شد که عقول بله انها یعنی از این قواشی جسمانی. تا اینجا گفته شد که عقول کمالاتشون چیست و خودشون نسبت به کمالاتشون چه حالت داره. گفته شد که کمالاتشون بالفعل براشون حاصله، اونا دیگه تعقیب نمی کنن کمالاتی رو که حاصل است. اما ول محرک و سماوی به خلاف ذالک، محرک سماوی اینطور نیست، او دارای کمالات جزئی و متغیر است و کمالات او تجدد و تسرم بر می دارد. کمالات او می تواند ظنی و تخیلی باشد، کمالات او می تواند وابسته به جسم باشد. پس او باید با حرکت این کمالات رو به دست بیاره. پس محرک سماوی خلاف عقله، بنابراین عقل نمیشه محرک سماوی باشه. عقل رو که ملاحظه کردیم شأنش رو دیدیم، محرک سماوی رو ملاحظه کردیم شأنش رو دیدیم، دیدیم شأن این دوتا مقابل هم دیگه است، نتیجه گرفتیم که پس عقل نمیتواند محرک سماوی باشه. ولی محرک سماوی به خلاف ذالک، به خلاف این وضعی که ما در عقل دیدیم، فإن این محرک مرید امور جزئی است که اون امور یتجدد و یتسرم علل اتصال، البته علل انقطاع نیست، علل اتصاله، چون حرکت فلک حرکت متصله، لذا اصلا حالت انقطاع برش نیست و تجدد و تسرم شما علا سبیل اتصاله، علا سبیل انقطاع نیست. بله ما ممکنه بگیم این یه دور فلک، اون دو دور فلک، ما دور فلک رو با عدد بیان میکنیم، ولی در واقع عددی نیست، در واقع یک حرکت مستمر متصله از ازل تا ابد. پس تجدد تسرم در فلک علا سبیل اتصال، علا سبیل انقطاع نیست. ما علا سبیل انقطاعش ممکنه بکنیم تو ذهنمون، بگیم این شد یه دور، اون دور دوم، این دور سوم، فلک وقتی دور خودش میزنه ما دور رو میشوریم دیگه، اون وقت میتونیم با عدد بگیم این یه مقدار عددش گذشته یه مقدار عددش باقی مونده، تجدد و تسرم علا سبیل انقطاع درست کنیم. ولی او خودش در خارج تجدد و تسرم علا سبیل انقطاع نداره، تجدد و تسرم علا سبیل اتصال داره، ولی بالاخره تجدد و تسرم داره. مهم اینه و اینهو یعنی این محرک سماوی مرید اموری است که اون امور جزئیان تجدد و تصرف علی سبیل الاتصال پیدا میکنند. پس محرک عقلی، پس محرک سماوی عقل نمیتونه باشه، چون محرک سماوی چی شد؟ متجدد، دنبال امر متجدد و متصرم رفت، در حالی که عقل دنبال امر متجدد و متصرم نمیره. پس عقل محرک سماوی نیست. این وقت یحصل لجسمه ما یطلبه بالحرکه ثم یفوتو و ظاهر بمن، این داره اون تجدد و تصرم یا امور جزئی یا زوال و حدوث رو بیان میکنه، که اگر زوال و حدوث بود حرکت و تحریک جایزه. در عقل زوال و حدوث نیست، این چیزی از کمالاتش زائل شود دوباره حادث شود، در عقل اینچنین نیست. اگر زوال و حدوث بود عقل میتونست با حرکت دنبالش بره، اما چون زوال و حدوث نیست عقل با حرکت دنبالش نمیره. توضیح مطلب اینه که فلک یک دور که میزنه چیزی رو با این حرکتش طلب میکنه، به اون مقصد خاصی که حالا خدا میدونه کجاست، وقتی رسید اون کمال رو به دست میاره. دوباره وقتی میخواد دور بعدی بزنه از اون نقطه جدا میشه. مثلا فرض کنید دور زد تا رسید به این قسمت، قسمتی که اسمش رو گفتیم الف، به نقطه الف رسید. دوباره وقتی خواست دور بعدی بزنه از نقطه الف جدا میشه، میره تا دوباره برگرده باز به نقطه الف. هر دایره همه، هر کره همینطوره، هر کره که دور میزنه، یعنی هر متحرک دورانی، هر متحرک دورانی هی میاد اون نقطه هایی رو که در دور قبلی تماس پیدا کرده از هر کدوم از این نقطه ها تماسش رو قطع میکنه، دو مرتبه در دور بعدی با همون نقطه تماس پیدا میکنه. پس هی واصل میشه به نقطه ای و هی حارب میشه از نقطه ای، حارب یعنی فرار، هم میرسد هم فرار میکنه. وارسیدن چیزی را که طلب کرده به دست میاره، با فرار کردن اون چیز را از دست میده، دو مرتبه باز به اون چیز میرسه. البته مثالی که الان ما میزنیم اون چیزهای جسمانی است، نه اون کمالات نفسانی. کمال جسمانی، کمال جسمانی رو از دست میده، نه کمال نفسانی. دقت کنید این در هر دوری که میزنه جسمش یک کمال کسب میکنه، نفسش هم یک کمال دیگه. مثلا فرض کنید فلان نقطه جسمش محاذی میشه با زمین، فکر کنید این کمالیه. مثلا نظر کمال هست یا نیست کار نداریم، مثال داریم میزنم. فکر کنید محاذات فلان نقطه جسم فلک با زمین میشه کمال. خب این وقتی دور میزنه اون نقطهش محاذی زمین میشه، اون کمال رو کسب میکنه. وقتی که ادامه داد از محاذات زمین اون نقطه در میاد، اون کمال از دست میشه. کمالات جسمانی با هر دوری به دست میاد و با شروع در دور بعدی از دست میره، اما کمالات نفسانی در هر دوری کسب میشه و ذخیره میشه. این نفسش هر دوری که میزنه، در هر دوری که میزنه این نفسش کمالی رو کسب میکنه، این تشبه به عقل، کمالی که عبارت از تشبه به عقله. انشالله این رو بعدن توضیح میدیم. این کمال رو کسب میکنه، این در دور بعدی اون کمال از دست نمیده، در دور بعدی کمال بیشتری داره کسب میکنه. هی کمالات قبلی رو ذخیره میکنه، کمالات قبلی رو ذخیره میکنه، هی کمال رو کمال اضافه میکنه. اونی که ایشون میگه از دست میده کمال جسمانیشه، اونو در هر دوری به دست میاره دوباره از دست میده، اما کمال نفسانی رو در هر دوری که به دست میاره ذخیره میکنه، از دست نمیده. عبارت توجه کنید، وقت یحصل لجسمه لن لفظی، گاهی حاصل میشه برای جسم این محرک چیزی، یعنی کمالی که یطلب و این محرک اون کمال رو به توسط حرکت یحصل و این کمال، اما ثم یفوت و ظاهر بمنه، بعد فوت می شود همین محرک رو، اون کمال جسمانی، وقتی فرار می کند منه، یعنی از همون جایی که طلب کرده، از اون جایی که طلب کرده وقتی فرار میکنه اون کمال جسمانی ازش گرفته میشه. پس دائما کمالات رو داره از دست میده و کمال بعدی میگیره. این در کمال جسمانیشه، در نفسانیش از شرم ذخیره. بله؟ نه کهنگی در جسم فلک کهنگی نیست، پیری کهنگی برای فلک نیست. برای انسان هست. چه دلیل داری که چون برای انسان هست برای فلک هم باشه؟ اون مادهش با ماده ما فرق میکنه. مادهش ماده فلکیه، ما ماده ما ماده عنصریه. ماده عنصری زائل میشه، پیر میشه، تغییر میکنه، ماده فلکی نه. بعضی متکلمین گفتن روح انسان از ماده شبیه ماده فلکی آفریده شده و لذا هیچ وقت نمیمیره. روح انسان جسمش از عنصر آفریده شده میمیره، روح نمیمیره. آخه بحث در بین فلاسفه و متکلمین، هر دو قبول دارن که روح نمیمیره. فیلسوف میگه چون مجرد نمیمیره، متکلم میگه نه روح مجرد نیست، جسمانیه. ولی در این حال میگه نمیمیره. چرا نمیمیره؟ میگه چون از عنصر ساخته نشده، از ماده فلکی ساخته شده. اون اینطوری توجیه میکنه. پس معلومه که ماده فلکی رو میرا نمیدونن، میگن ماده فلکی نمیمیره. پس وقتی ماده فلکی نمرد پیرم نمیشه، تغییرم نمیکنه. پس فرق است بین ما و فلک. ما مادهمون عنصری است، اون ماده فلکی است. توجه میکنی؟ شبیه خودش، شبیه خود فلک. ما چه میدونیم؟ هرچی هست. فلک زائل نمیشه. مگه ما حقیقت عنصری میشناسیم که شما انتظار دارین حقیقت فلکی میشناسیم؟ ما حقیقت عنصر هم نمیشناسیم، ولی میدونیم عنصر زائل میشه، فلک زائل نمیشه. اما حقیقتش چیست؟ عرض میکنه حقیقت عنصر که در دست ماست. شکل فلک که کره است، اون که میدونیم حقیقتش نمیشه. خب مطلب تمام شد. دلیل دوم هم اقامه کردیم برای این که نفس فلکی محرک هست. البته نفس فلکی محرک هست و بدن نفسی میدیم، عقل مدبر فلک محرک نیست. اینو نتیجه گرفتیم که عقل مدبر فلک محرک نیست. البته از این نتیجه گرفته میشه که نفس فلکی هم محرک هست، ولی حالا زود ما نتیجه بگیریم. خود خواجه بعد از این که دلیل سوم رو گفت نتیجه میگیره. ما میتونیم بعد از هر دلیل نتیجه بگیریم، ولی خب چون خواجه بعد از هر سه دلیل نتیجه میگیره، نتیجه واگذار میکنیم به اونجا. نتیجه ای که ما الان فعلا از این دلیل دوم گرفتیم، همونطور که از دلیل اول گرفتیم، این بود که عقل مدبر فلک محرک فلک نیست. اول مکروه. دلیل سوم شروع جلسه.